موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مکارتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیز واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مکارتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیز با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مکارتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مکارتور گوش سپارید.
برای ادامه مطالعه و بررسی رساله یعقوب به شما خوش آمد میگم. مطالب فراوانی در این رساله بی نظیر وجود داره. اما در این پیغام فقط آیه 18 رو مختصر بررسی میکنیم. این آیه به شکلی بسیار ساده معنی تولد تازه و نجات ابدی رو بیان میکنه. امروز صبح موقع خوشامدگویی به کسانی که برای اولین بار مهمان کلیسای ما هستند با یک خانم جوان از کشور ژاپن آشنا شدم. این خانم عزیز که به زبان انگلیسی محاوره‌ای خوب حرف می زد به من گفت برای او خیلی دشوار بوده که موعظه امروز رو کاملا بفهمه. برداشت من از صحبت‌های این خانم این نیست که واژگان و کلماتی که در موعظه به کار می‌برم نامفهوم و نارسا هستند. موضوع اینجاست که هرچه مدت بیشتری از ایمان شما می‌گذره، هرچه بیشتر با کلام خدا آشنا می‌شید، بیشتر به زبان تخصصی کتاب مقدس عادت می‌کنید. برای همین کسی که فقط با زبان انگلیسی محاوره‌ای آشناست گاه برای فهمیدن و درک کردن موعظه ها دوچار مشکل میشه. این گفتگو برای من یادآوری خوبی بود که خاطرمون باشه هر از گاهی باید به واقعیت ساده انجیل برگردیم و صرفاً چیستی و ماهیت انجیل رو موعظه بکنیم. حالا ما در این پیغام همین کار رو انجام میدیم. پس به رساله یعقوب فصل 1 برگردیم. در آیه 18 یعقوب در توصیف خدای پدر میگوید او محض اراده خود ما را به وسیله کلام حق تولید نمود تا ما چون نوبر مخلوقات او باشیم. این آیه ساده واقعیت تولد تازه رو بسیار پربار بیان میکنه. خدا در عهد عتیق میفرماید مقدس باشید زیرا که من یهوه قدوس هستم. پتروس در رسالش در توصیف خدا میگوید مقدس باشید زیرا که من یهوه قدوسم. پس انسان باید مقدس باشه تا بتونه به حضور خدا بره. انسان باید از گناه جدا باشه و عادل و بیگناه شمرده بشه تا بتونه به حضور خدا بره. اما انسان‌ها مقدس نیستن. این خیلی واضحه. انسان‌ها خودشون عادل نیستند، صالح نیستند، یعنی گناهکارند. پندار و گفتار و کردار انسان‌ها در راستی نیست. انسان‌ها درک درستی از خدا ندارن. انسان‌ها خودشون رو به درستی نمی‌شناسن. انسان‌ها حقیقت خدا، مکاشفه خدا، شریعت خدا، اراده خدا رو به درستی درک نمی کنند. انسان ها مقدس نیستند و با خدا رابطه درست و سالم ندارند. خیلی وقتا اصلا خودشون هم متوجه نمی شند که مقدس نیستند. انسان ها نمیفهمند که صالح و عادل نیستند. آنها با حقیقت کتاب مقدس که آدمیان رو گناهکار اعلام میکنه موافق نیستند. انسانها مقدس نیستند و بدتر از اون قبول نمیکنند که باید مقدس باشند و در بسیاری موارد اصلا کمبود و فقدان قدوسیت رو در زندگی خودشون احساس نمیکنند. اگر هم قبول بکنند که گناهکارند و مقدس نیستند، معمولاً تقصیر و گردن دیگران میاندازند که باعث شدند آنها گناهکار باشند و مقدس نباشند. این همون موضوعی است که در پیغام گذشته درباره اون صحبت کردیم. انسانها غیر مستقیم مسئولیت گناهشون رو معمولاً گردن خدا می اندازن. اما در بررسی آیه های 13 تا 18 فهمیدیم که نمی تونیم هیچ کس رو جز خودمون برای گناهانمون مقصر بدونیم. قطعاً نمی تونیم خدا رو مقصر بدونیم و بگیم خدا ما رو به این شکل آفرید. خدا قوانینی وضع کرد که رعایت اونها محاله. خدا منو در این محیط قرار داد و محیط اطرافم از من چنین آدمی ساخت. خدا منو در شرایطی قرار داد که با این همه قید و بند و الزام و محدودیت اصلا نمیتونم رفتارم رو کنترل بکنم. اما جان کلام یعقوب اینه که گناهکار بودن ما به هیچ عنوان چه مستقیم و چه غیر مستقیم ربطی به خدا نداره. پس انسانها باید مقدس باشند تا بتونند با خدا رابطه داشته باشند. ولی انسانها مقدس نیستند. در بیشتر مواقع آنها حتی قبول ندارند که مقدس نیستند. اگرم قبول کنند که گناهکارند، معمولاً تقصیر گناهانشون رو گردن دیگری میاندازند. البته خیلی سربسته میگویند آن یک نفر مقصر خداست که اونها رو در چنین شرایطی قرار داد و هر میل و تمایلی که با اون دست و پنجه نرم میکنند خدا اونها رو در وجودشون نهادینه کرد. خلاصه به این بهانه از مسئولیت شانه خالی میکنند. از این رو حرف یعقوب در آیه 13 تا 18 این است که نمیتونید هیچ کس رو جز خودتون برای گناهانتون سرزنش بکنید. در آیه 13 او میگوید ذات و ماهیت شرارت بر این واقعیت گواهی میده. هیچ کس چون در تجربه افتد نگوید خدا مرا تجربه میکند، زیرا خدا هرگز از بدیها تجربه نمی شود و او هیچ کس را تجربه نمی کند. شما نمی تونید خدا رو مقصر بدی و شرارت بدونید چون خدا و شرارت با هم سازگار نیستند. سپس در آیه 14 یعقوب درباره ذات انسان صحبت میکنه و میگوید مشکل از انسانه. هر کسی در تجربه میافتد وقتی که شهوت وی او را میکشد و فریفته میسازد. مشکل درون انسانه. مشکل در گناهکار بودن انسان و سقوط انسان در گناهه. سپس در آیه 15 و 16 یعقوب درباره ذات و ماهیت شهوت صحبت میکنه. شهوت آبستن شده گناه را میزاید و گناه به انجام رسیده مرگ را تولید میکند. پس مبادا در این مورد دچار اشتباه بشید. به عبارتی واقعیت گناه رو بفهمید و بدونید که وسوسه از خدا نیست چون خدا و شرارت با هم سازگار نیستند. مشکل در ذات انسانه. مشکل، امیال و خواسته های پلید و شهوت انسان به ناراستی و گناست. در ادامه یعقوب در آیه 17 دوباره به ذات خدا برمیگرده و میگوید هر بخشندگی نیکو و هر بخشش کامل از بالاست و نازل می شود از خدا که نزد او هیچ تبدیل و سایه گردش نیست. بنابراین نمی تونید خدا رو مقصر بدونید چون ذات خدا فقط نیکویی می بخشه. از طرف خدا فقط خوبی و نیکویی جاری می شه. به گفته یعقوب ما نمیتونیم خدا رو برای گناهانمون مقصر بدونیم چون ذات و ماهیت شرارت، ذات انسان، ذات و ماهیت شهوت و ذات خدا این حقیقت رو جار میزنند که خدا مقصر نیست. سپس در آیه 18 یعقوب در جمع‌بندی این مبحث عنوان میکنه که ذات و ماهیت تولد دوباره و نجات ابدی و خلقت تازه به ما نشون میده که خدا ما رو سمت گناه نمیکشونه. به گفته آیه 18 این اراده خداست که ما رو تولید نمود تا شبیه او بشیم، تا نوبر مخلوقات او بشیم. پس هدف تولد دوباره این است که به ما حیات ببخشه تا ما رو برای نیکوکاری بیافرینه، نه برای بدکاری، تا در این خلقت تازه به ما قدرت چیره شدن بر گناه عطا بکنه. از این رو خدا به هیچ عنوان در گناهکار بودن ما نقشی نداره. خدا رو با شرارت کاری نیست. مشکل در انسانه. مشکل انسان شهوت اوست. چون ذات خدا نیکوست، او فقط نعمتهای نیکو میبخشه. وقتی خدا به زندگی شما قدم میگذاره، در شما حیات بار میاره، نه مرگ. خدا عدالت بار میاره، نه گناه. خدا در ما خلقت تازه میآفرینه، نه اینکه همون خلقت قدیمی رو کمی اصلاح بکنه. بنابراین همه مواردی که دفعه قبل بررسی کردیم به این واقعیت اشاره دارند که خدا نمیتونه مستقیم یا غیر مستقیم منشأ گناه باشه. خدا انسانها رو به گناه وسوسه نمیکنه. البته که خدا نمیتونه انسانها رو به گناه وسوسه بکنه. ما آیه 18 رو از این منظر نگاه کردیم. این آیه بسیار پرباره، زیرا درباره تولد تازه و خلقت تازه انسان صحبت میکنه. برای همین قصد داریم این موضوع رو دقیق‌تر و با جزئیات بیشتر بررسی بکنیم. وقتی به آیه 18 میرسیم، یعقوب ما رو با موضوع تولد دوباره آشنا میکنه. هدف یعقوب اینه که به ما نشون بده خدا مردم رو به گناه نمیکشونه، بلکه خدا انسانها رو به مخلوقات تازه شبیه خودش تبدیل میکنه. خدا انسانها رو از گناه به حیات تازه میاره. این حقیقت اصلاً با این نظریه سازگار نیست که خدا ما رو به گناه میکشونه. خدا ما رو خلقت تازه میبخشه. ما رو از گناه دور میکنه. ما رو از گناه جدا میکنه. نه اینکه ما رو سمت گناه بکشونه. حالا در این پیغام آیه 18 رو خیلی دقیق بررسی میکنیم. چون کل این آیه درباره خلقت تازه و تولد دوباره می باشه و ارزش این رو داره که بسیار دقیق اون رو بررسی بکنیم. یادمون باشه که آدمیزاد پر از شهوته. شهوت گناه بار میاره و گناه مرگ تولید میکنه. بدون قدوسیت هیچ کس هرگز با خدا رابطه نخواهد داشت. هیچ کس هرگز خدا رو به طور کامل نخواهد شناخت. هیچ کس بدون قدوسیت هرگز به حضور ابدی خدا نخواهد رفت. انسان ناپاک و نامقدس و گناهکار است و ذات او جز شهوت و شرارت بر نمیخیزه. حالا برای اینکه این موضوع رو بهتر درک بکنید به رساله رومیان فصل 3 نگاه بکنید. البته که دانش آموزان کتاب مقدس به خوبی با این فصل آشنا هستند. این فصل از رساله رومیان فصل مناسبی است برای موضوعی که یعقوب به اون اشاره میکنه. در انتهای آیه 9 چنین میخونیم: یهود و یونانیان هر دو به گناه گرفتارند. آنها واقعا زیر سلطه گناه هستند. در اختیار و کنترل گناه قرار دارند. سپس پولس برای نشون دادن وسعت این موضوع از عهد عتیق نقل قول میکنه و میگوید: چنان که مکتوب است که کسی عادل نیست، یکی هم نی. از زمان سقوط آدم در گناه هیچ بشری در این جهان عادل و بیگناه پا به این دنیا نگذاشت. یعنی هیچ انسانی با خدا رابطه درست نداره. درست کار نیست. از اراده خدا اطاعت نمی کنه. کسی عادل نیست، یکی هم نه. کسی فهیم نیست. یعنی هیچ کس خواست و اراده خدا رو کاملا درک نمی کنه و قادر نیست اون رو به جای بیاره. کسی طالب خدا نیست. انسان به گناه تمایل داره، نه به خدا. انسان ها تاریکی رو دوست دارن. به گفته انجیل یوحنا فصل 3، مردم ظلمت را بیشتر از نور دوست داشتن، از آنجا که اعمال ایشان بد است. در ادامه رومیان فصل 3 چنین میخونیم: همه گمراه و جمیعاً باطل گردیده‌اند. همه از مسیری که خدا برای راستی و عدالت تعیین کرده منحرف شدند. واژه‌ای که در این آیه باطل ترجمه شده در زبان یونانی برای شیر ترشیده استفاده میشه. یعنی به هیچ دردی نمیخوره، کاملا بی‌مصرفه. ادامه آیه 12 میگوید: نیکوکاری نیست، یکی هم نه. سپس پولس ذات و ماهیت شرارت و پلیدی آدما رو توصیف میکنه: گلوی ایشان گور گشاده است و به زبانهای خود فریب میدهند. زهر مار در زیر لب ایشان است. در واقع وقتی انسان لب باز میکنه، زشتی، شرارت، نجاست و مردگی ذات گناه‌آلود از دهان او بیرون میاد. دهان ایشان پر از لعنت و تلخی است. پاهای ایشان برای خون ریختن شتابان است. هلاکت و پریشانی در طریقای ایشان است و طریق صلح و آرامش را ندانستند. خدا ترسی در چشمانشان نیست. این آیه ها تعریف انسان گناهکار و بدون خداست. این آیه ها توصیف کل مردم جهانه. آیه 19 و 20: تا هر دهانی بسته شود و تمام عالم زیر قصاص خدا آیند، از آنجا که به اعمال شریعت هیچ بشری در حضور او عادل شمرده نخواهد شد. جان کلام اینه که هیچ رای وجود نداره که انسان بتونه با دستاورد خودش یا رعایت احکام مذهبی یا اطاعت از شریعت حتی شریعت راستین خدا در پیشگاه خدا عادل و بیگناه شمرده بشه. آیه 20، چون که از شریعت دانستن گناه است. یعنی رعایت شریعت عدالت بار نمیاره. این تعریف انسان در رساله رومیان فصل 3 می باشه. حالا در خصوص وضعیت گناه‌آلود انسان به رساله افسوسیان فصل 2 نگاه بکنید. آیه 2 می گوید و شما را که در خطایا و گناهان مرده بودید. در اینجا دوباره اشاره میشه که انسان یک مرده است که بوی تعفن جسدش همه جا پیچیده. انسان در خطایا و گناهان مرده است. در اینجا فقط با دو کلمه وسعت گناهکار بودن انسان مشخص میشه. آیه 2، که در آنها قبل رفتار میکردید بر حسب دوره این جهان. به عبارتی نظام شریر این دنیا رفتار و کردار روزانه انسان رو دیکته میکنه. انسان در زندگی گوش به فرمان رئیس قدرت حواست، یعنی آن رویی که اکنون در فرزندان نافرمانی عمل می کند. ناگفته نمونه که رئیس قدرت هوا لقب شیطانه. سپس رساله افسوسیان فصل 2 آیه 3 به توصیف انسان ادامه میده. همه ما نیز در شهوات جسمانی خود قبل از این زندگی می کردیم و هوس‌های جسمانی و افکار خود را به عمل می آوردیم و ذاتاً فرزندان غضب بودیم. یعنی انسان زیر داوری خداست. داوری خدا بر انسان نازل می شه. پس با توجه به این حقایق پایه و اساسی، انسان باید مقدس باشه تا بتونه با خدا رابطه صحیح و سالم داشته باشه. اما انسان مقدس نیست و قبول نداره که مقدس نیست. اگرم قبول بکنه که مقدس نیست و گناهکاره، خدا رو به خاطر اوضاع و شرایط زندگی مقصر میدونه و از خودش سلب مسئولیت میکنه. همین نگرش باعث میشه انسان در سلطه گناه باقی بمونه و از خدا دور باشه. با این توصیف سوال اینه که برای کمک به انسان چه کار باید کرد؟ چطور باید این وضعیت رو تغییر داد؟ انسان محتاج چیست؟ واضحه که تغییرات ظاهری کافی نیست. انسان نمیتونه طرز فکرش رو تغییر بده و در یک لحظه تصمیم بگیره از شریعت خدا اطاعت بکنه و خودش رو از این وضعیت مرده نجات بده. انسان نمیتونه در خودش حیات تازه بدمه. انسان باید از نو آفریده بشه. او یک دل تازه نیاز داره. یک انسان تازه در باطن، یک حیات تازه. انسان باید دوباره متولد بشه. او باید از نو شروع بکنه و به یک آدم دیگه تبدیل بشه. به قول نیقودیموس، انگار بار دیگر داخل شکم مادر بشه، با ذات و سرشت متفاوت همه چیز رو از نو شروع بکنه. واقعیت اینه که قدوسیت شرط مطلق برای مشارکت با خداست. اما انسان گناهکار و سقوط کرده و مرده هرگز نمیتونه با خدا مشارکت داشته باشه. خدا انسان فاسد رو نمیپذیره. از این رو انسان نیازمند حیات تازه میباشه. یک زندگی کاملا جدید. بنابراین وقتی درباره انجیل یا تولد تازه صحبت می‌کنیم، درباره این صحبت نمی‌کنیم که یک فضیلت اخلاقی به انسان اضافه بشه. ما در این باره صحبت نمی‌کنیم که به انسان چیزی وسته بزنند. ما درباره ظاهرسازی صحبت نمی‌کنیم که یک ذات فاسد رو زیبا جلوه بدیم. ما درباره یک تغییر سطحی یا اصلاح و بهبود وضعیت صحبت نمی‌کنیم. حرف ما درباره یک تحول و دگرگونی کامله. حرف ما درباره یک رابطه صحیح و سالم با خداست. لازمه چنین تغییر و دگرگونی این است که انسان کاملا تازه بشه. باید به عقب برگردید و دوباره از نو شروع بکنید و در یک حیات تازه دوباره متولد بشید. کل کتاب مقدس این حقیقت تولد تازه رو آشکار تایید میکنه. فقط عهد جدید درباره اون صحبت نمی‌کنه. حتی عهد عتیق این حقیقت رو وعده میده. برای نمونه کتاب ارمیا میگوید دل از همه چیز فریبنده تر است و بسیار شریر است. در آیه دیگر ارمیا میگوید آیا حبشی پوست خود را تبدیل تواند نمود؟ یعنی آیا یک شخص اهل اتیوپی میتونه به خواست و اراده خودش رنگ تیره پوستش رو تغییر بده؟ سپس ارمیا میگوید آیا پلنگ خالهای خیش را؟ البته که پاسخ منفی است. آنگاه شما نیز که به بدی کردن معتاد شده اید نیکویی توانید کرد؟ یعنی نمیتونید زندگی خودتون رو تغییر بدید. پس به یک دگرگونی نیاز دارید. این کلام خدا در کتاب ارمیا فصل 13 آیه 23 میباشه. حالا به این وعده شگفت انگیز در ارمیا فصل 31 آیه 31 توجه بکنید که وعده تحول و دگرگونی است. یهوه میگوید اینک ایام میآید که با خاندان اسرائیل و خاندان یهودا عهد تازه‌ای خواهم بست، نه مثل آن عهدی که با پدران ایشان بستم در روزی که ایشان را دستگیری نمودم تا از زمین مصر بیرون آورم. آیه 33 شریعت خود را در باطن ایشان خواهم نهاد و آن را بر دل ایشان خواهم نوشت و من خدای ایشان خواهم بود و ایشان قوم من خواهند بود. خدا میگوید قراره در باطن اونها کار بکنم و درونشون رو تغییر بدم. این کار از عهده انسان خارجه. یک نفر باید برای او کاری بکنه. انسان باید در عمق وجودش دگرگون بشه. واقعیت اینه که انسان نفسانی خلقت تازه نیست و نجات ابدی نداره. انسان نفسانی خدا رو نمیشناسه. انسان گناهکار که رستگار نشده، انسانی که نجات نداره، به گفته رساله اول قرنتیان فصل 2 آیه 14 امور روح خدا را نمیپذیرد. او نمیتونه اونها رو بپذیره. او مرده است. یک جسد به هیچ چیز واکنش نشون نمیده. پس انسان مرده نیازمند چیست؟ نیازمند تولد تازه. او محتاج حیات تازه است. در همین خصوص رساله افسوسیان فصل 2 آیه 1 تا 3 اعلام میکنه انسان در خطایا و گناهان مرده است. شهوات جسمانی و هوس‌های جسمانی و افکار خودش رو دنبال میکنه. زیر سلطه رئیس قدرت هوا یعنی شیطانه و همه آدمیان فرزندان غضبند. با این حال در همان فصل آیه 5 میگوید خدا ما را نیز که در خطایا مرده بودیم با مسیح زنده گردانید. اینجاست که حقیقت رستاخیز از مردگان، حیات تازه و تولد تازه عنوان میشه. در این راستا در رساله رومیان فصل 6 گفته شده وقتی به عیسی مسیح ایمان میارید میمیرید و دوباره زنده میشوید تا در تازگی حیات گام بردارید. تک تک انسان ها باید این تازگی حیات رو داشته باشند. زندگی قدیمی باید کاملا تمام بشه و حیات تازه باید شروع بشه. به گفته رساله افسوسیان فصل 4 آیه 24 انسانیت تازه را که به صورت خدا در عدالت و قدوسیت حقیقی آفریده شده است بپوشید. وقتی نجات پیدا می کنید انسان تازه را می پوشید و به یک شخص تازه تبدیل می شید. نه اینکه فقط لباسهای شما تازه بشه. این یک بازآفرینی است. خلقت تازه هست. بهترین و گویاترین تصویر این حقیقت در دیدار بی‌نظیر عیسی مسیح و نیقودیموس به چشم میاد. در انجیل یوحنا فصل 3 با یک فریسی آشنا میشیم که رهبر و مجتهد مذهبی است و نزد مردم احترام فراوان داره. چه بسا او یک معلم برجسته و نامدار بود، چون در آیه 10 عیسی مسیح به نیقودیموس میگوید آیا تو معلم اسرائیل هستی و این را نمیدانی؟ در دستور زبان این جمله قبل از اسم یک حرف تعریف معین به کار رفته که اشاره به یک معلم مشخص و شناخته شده است، نه هر معلم و آموزگار. پس اینجا با مردی آشنا میشیم که شاید در اسرائیل یک معلم برجسته و نامدار بود. نیقودیموس یک فریسی آگاه و کاردان در شریعت بود. او نزد عیسی مسیح میاد و میگوید میدانیم که تو معلم هستی که از جانب خدا آمده ای. نیقودیموس، این معلم محترم، این مرد کاربلد، حالا به ملاقات کسی اومده که از نظر فهم و دانش بسیار بالاتر از اوست. نیقودیموس نزد عیسی میاد و در آیه 2 میگوید میدانیم که تو معلم هستی که از جانب خدا آمده ای، زیرا هیچ کس نمیتواند معجزاتی را که تو مینمایی بنماید جز اینکه خدا با وی باشد. یادمون باشه نیقودیموس هرگز حرف دلش رو به زبون نمیاره و سوال نمیپرسه، اما عیسی مسیح حرف دل او رو میخونه و پاسخ جالبی به او میده، در حالی که نیقودیموس اصلا سوالی نپرسیده بود. نیقودیموس فقط میگه میدونیم که تو معلم هستی که از جانب خدا آمدی. با این حال عیسی مسیح به سوالی که در دل نیقودیموس بود پاسخ میده و به او میگوید آمین آمین به تو میگویم اگر کسی از سر نو مولود نشود ملکوت خدا را نمیتواند دید. بله، عیسی مسیح از دل نیقودیموس با خبره. نیقودیموس در دلش میگوید چگونه وارد ملکوت بشم؟ این معلم اسرائیل، این فریسی، یک مجتهد مذهبی وظیفه شناس بود، اما میدونست که هنوز وارد ملکوت خدا نشده. از کجا میدونست وارد ملکوت خدا نشده؟ چون هیچ چیز در باطن و درونش تایید نمی کرد که او در ملکوت خدا جای داره. برای همین نزد عیسی مسیح میاد و سوالی که در دلش بود اینه که چه کار بکنم تا وارد ملکوت بشم. حرف نیقودیموس این بود: من بسیار مذهبی هستم، شریعت رو مطالعه میکنم و تقلا میکنم طبق احکام و قوانین عهد عتیق زندگی بکنم. من پایبند اصول اخلاقی هستم. من معتمد محله‌ام. همه به من احترام میگذارن. چه کار دیگری باید در زندگی انجام بدم تا وارد ملکوت خدا بشم؟ سپس عیسی مسیح به او میگوید: لازم نیست کاری انجام بدی یا فضیلتی به زندگیت اضافه بکنی، بلکه باید از نو شروع بکنی. باید همه چیز رو بکشی و از بین ببری و دوباره متولد بشی. باید تولد تازه پیدا بکنی. آیه 4. نیقودیموس به او گفت: چگونه ممکن است انسانی که پیر شده باشد مولود گردد؟ حواسمون باشه که نیقودیموس درباره تولد جسمانی سوال نمی کنه. خیلی به نیقودیموس سخت نگیرید. او نمیگه از نظر جسمانی چطور میتونم برگردم و دوباره متولد بشم. نیقودیموس میفهمه عیسی درباره چه چیزی صحبت میکنه. نیقودیموس در لفافه و به زبان تمثیل پاسخ میده. یهودیان عادت داشتند با زبان تشبیه و تمثیل و استعاره صحبت بکنند. تمثیل یا مثل در زبان عبری مشال می باشه. نیقودیموس مثل عیسی از همون زبان استعاره و تمثیل استفاده می کنه. در واقع نیقودیموس میگه کسی که سالها پیرو یک دین و مذهب بوده، سالها احکام یک شریعت رو رعایت کرده، سالها تلاش کرده تا به این درجه مذهبی رسیده و فریسی و ربا و معلم شریعت شده، چطور میتونه از همه اینا دست بکشه، برگرده و دوباره از نو شروع بکنه؟ شما هم اگه به یک یهودی مذهبی بشارت داده باشید، خیلی خوب با چنین طرز فکری آشنا هستید. چطور میتونم یک عمر دستاورد مذهبی رو کنار بگذارم و دوباره از نو شروع بکنم؟ این همان سوالی است که ذهن نیقودیموس رو مشغول کرده بود. آیا او میتونه بار دیگه داخل رحم مادرش بشه و دوباره متولد بشه؟ البته که نیقودیموس در اینجا کمی با زبان طنز صحبت میکنه. او مطابق با همون زبان تشبیه و تمثیل که عیسی مسیح به کار میبره صحبت میکنه. چطور میتونم دوباره از نظر روحانی متولد بشم؟ نیقودیموس میدونه که عیسی درباره یک موضوع روحانی صحبت میکنه، نه بدنی و جسمانی. چطور میتونم این کار رو بکنم؟ چطور ممکنه این اتفاق بیفته؟ عیسی مسیح در اصل به او میگه: ای نیقودیموس، تو خودت نمیتونی این کار رو انجام بدی. آمین آمین به تو میگویم، اگر کسی از آب و روح مولود نگردد، ممکن نیست که داخل ملکوت خدا شود. یعنی این کار از تو بر نمیاد. این تولد دوباره باید به وسیله آب و روح انجام بشه. باید به قدرت و منبعی خارج از خودت، خارج از وجودت انجام بشه. آن قدرت آب و روح است. حالا ببینیم آب و روح به چه چیزی اشاره داره. این آب یعنی آب نجات و رستگاری. با توجه به کتاب حزقیال فصل 36 متوجه میشیم که عیسی مسیح کلامی رو به نیقودیموس یادآوری میکنه که بسیار برای او آشنا بود. حتما که نیقودیموس با عهد عتیق و وعده حزقیال فصل 36 آیه 25 آشنا بود. آب پاک بر شما خواهم پاشید. اما ببینیم فاعل این جمله کیست؟ فاعل خداست. این یک عمل حاکمانه و مقتدرانه است و طاهر خواهید شد و شما را از همه نجاسات و از همه بت‌های شما طاهر خواهم ساخت. در واقع آنچه عیسی مسیح به نیقودیموس میگه اینه: اول خدا باید شما رو با حاکمیت و اقتدار خودش پاک و طاهر بکنه. دوم، این پاکسازی و طهارت به دست روح القدس انجام میشه. شما به نجات و رستگاری حاکمانه و مقتدرانه نیاز دارید که از عهده خودتون خارجه. این دقیقاً نبوت حزقیاله. آب پاک طاهر شدن از نجاست. پولس در نامه به تیتوس به غسل تولد تازه اشاره میکنه. این آب تولد تازه و خلقت تازه میباشه. حالا به کتاب حزقیال فصل 36 آیه 26 نگاه بکنیم. دل تازه به شما خواهم داد و روح تازه در اندرون شما خواهم نهاد و دل سنگی را از جسم شما دور کرده دل گوشتین به شما خواهم داد و روح خود را در اندرون شما خواهم نهاد و شما را به فرایض خود سالک خواهم گردانید تا احکام مرا نگاه داشته آنها را به جا آورید. پس وقتی عیسی مسیح به نیقودیموس میگوید باید از آب و روح تولد یابی تا وارد ملکوت خدا بشی، توجه نیقودیموس رو مستقیم به کتاب حزقیال فصل 36 جلب میکنه و به او میگه تو میدونی حزقیال نبی چی میگه؟ تو به پاکی و طهارت نیاز داری که با قدرت حاکمانه خدا به تو عطا میشه و از عهده خودت خارجه. با حضور روح القدس در قلبت خدا به تو حیات تازه و دل تازه و انگیزه تازه می بخشه. اما چرا باید در تولد تازه خدا عمل بکنه؟ انجیل یوحنا فصل 3 آیه 6 پاسخ میده: آنچه از جسم مولود شد جسم است. یعنی اگر با تلاش و تکاپوی خودتون بخواید رستگار بشید، حاصلش جسمانی و نفسانی است و آنچه باز تولید می کنید جسمانی و نفسانی خواهد بود. ولی آنچه از روح مولود گشت روح است. عجب مدار که به تو گفتم باید شما از سر نو مولود گردید. باد هر جا که می خواهد می وزد و صدای آن را می شنوید، اما نمی دانی از کجا می آید و به کجا می رود. همچنین است هر که از روح مولود گردد. جان کلام خداوند اینه: نمی تونم به تو بگم چگونه یا چه زمان روح القدس این کار رو انجام می ده، اما این کار حاکمانه و مقتدرانه روح القدسه. نمی توان کار او رو ردیابی کرد. حتی نمیتونید آمدن یا رفتن روح القدس رو ببینید، در حالی که روح خدا هر جا بخواد حرکت میکنه و به هر کسی بخواد تولد تازه میبخشه، چون خدای حاکم مطلق و صاحب اختیار به وسیله روح القدس از طریق غسل آب به وسیله کلام به ما تولد دوباره میبخشه. خدا دل ما رو پاک میکنه و روح القدس رو در درون ما ساکن میکنه. پس ای نیقودیموس، آنچه نیاز داری حیات تازه هست که خدا باید در حاکمیتش به تو عطا بکنه. دقیقاً این همون کلام ارمیا فصل 24 آیه 7 میباشه که خدا میفرماید دلی به ایشان خواهم بخشید تا مرا بشناسند. بله، ذات تازه، دل تازه، حیات تازه. به گفته رساله دوم قرنتیان فصل 5 آیه 17، اگر کسی در مسیح باشد خلقت تازه است. چیزهای کهنه درگذشت، اینک همه چیز تازه شده است. پس اصل مطلب اینه که تولد تازه یک امر حیاتی و ضروری است. تولد تازه یعنی نجات ابدی. خدا در حاکمیت و اقتدار خودش به داد یک گناهکار میرسه. با فیضش اون گناهکار رو پاک میکنه و روح خودش رو در اون گناهکار ساکن میکنه تا به محضی که اون گناهکار پاک و طاهر میشه بتونه با خدا رابطه و مشارکت داشته باشه. سپس روح خدا که در آن گناهکار ساکن میشه به او قوت میده در اراده خدا زندگی بکنه. این هدف تولد تازه است. حالا به رساله یعقوب فصل 1 آیه 18 برگردیم تا درباره تولد تازه به 4 سوال ساده پاسخ بدیم. سوال اول، ماهیت تولد تازه چیست؟ ما توضیح دادیم که انسان بدون قدوسیت نمیتونه خدا رو بشناسه. انسان مقدس نیست. انسان قبول نداره، ناپاک و نامقدسه. اگرم قبول بکنه گناهکاره، تمایل داره خدا رو مقصر بدونه. پس انسان چطور میتونه از این تنگنا خارج بشه؟ انسان یا اصلا قبول نداره گناهکاره، یا اگر قبول داره گناهکاره خدا رو مقصر گناهانش میدونه. انسان چطوری میتونه تغییر بکنه؟ پاسخ رایج این میباشه: یه نفر برای انسان معیارهای اخلاقی والاتری بنا میگذاره، برای انسان شریعت وضع میکنه تا آنها رو رعایت بکنه و یک تنه آن اعمال مذهبی رو انجام بده. در جواب باید بگیم خیر، آنچه جسم ما تولید میکنه فقط جسمانی است. با این حساب انسان مدام محصول جسمانی بار میاره. پس انسان به مداخله الهی نیاز داره تا خدای حاکم و مقتدر دست به کار بشه و به وسیله روح خودش گناه انسان رو بشوره و پاک بکنه و حیات تازه در او بیافرینه. خدا روح خودش رو به انسان عطا میکنه تا حیات تازه در او ساکن بشه و انسان بتونه از خدا اطاعت بکنه. این عمل حاکمانه خدا در واقع همون تولد دوباره می باشه. حالا در ادامه بررسی سوال اول به این عبارت در آیه 18 توجه بکنید: محض اراده خود ما را تولید نمود. این ماهیت تولد تازه و خلقت تازه می باشه. این خداست که ما رو از نو میآفرینه و به ما تولد دوباره میبخشه و از ما انسانی تازه میسازه. شما دیگه همون فرد قبلی نیستید. شما یک خلقت کاملا تازه هستید. دقیقاً همین فعل تولید نمود در آیه 15 به کار رفته. خدا تولد دوباره بار میاره و حیات تازه میآفرینه. فعل تولید نمود زمان ماضی است، یعنی به گذشته و رویداد نجات ما اشاره داره، زمانی که پدر آسمانی به ما تولد بخشید و به ما حیات تازه داد تا فرزندان خدا بشیم. سالها پیش یک الهیدان به نام آقای برکوف درباره جمله ما را تولید نمود یک تعریف تخصصی ارائه داد که به نظرم تعریف بسیار عالی و مناسبی است. او میگوید تولد تازه عمل دست خداست که اصل حیات تازه رو در انسان نهادینه میکنه و طبع و گرایش حاکم بر جان و روح او را مقدس میسازه. بله، این یک تعریف عالی است. تولد تازه یعنی یک تحول و دگرگونی کامل. این تولد تازه دقیقاً نقطه مقابل آن کلامی است که رساله رومیان فصل 3 و افسوسیان فصل 2 آیه های 1 تا 3 در توصیف ذات انسان بیان می‌کنه. خدا حیات خودش، ذات خودش، شخصیت عادل خودش و قدوسیت خودش رو در ما جای میده. چقدر شگفت انگیز. در واقع پتروس در رساله دوم پتروس فصل 1 آیه 4 میگوید ما شریک ذات الهی میشیم. شما ایمانداران دارای ذات خدا هستید. البته هنوز مونده تا در مورد همه این خصوصیات به کمال برسیم، اما همین حالا به کمال صاحب حیات تازه می باشیم. این حیات تازه در یک لحظه اتفاق می افته. حیات تازه یک فرایند نیست، یک رویداد یک باره هست. خدا شما رو از نو می آفرینه و به شما حیات تازه می بخشه. این حیات تازه و خلقت تازه یک عمل محرمانه است، یعنی رویدادی نیست که بتونیم اون رو به چشم ببینیم. به همین دلیل به گفته عیسی مسیح نمیتونیم گندم رو از کرکاس تشخیص بدیم، چون خلقت تازه یک اتفاق نامحسوسه که فهمیدن اون از قوه درک ما خارج میباشه و فقط با اثر و ثمری که به جای میگذاره میتونیم متوجه خلقت تازه در انسانها بشیم. ما نمیتونیم به چشم ببینیم که خدا کسی رو از نو میآفرینه. این یک معجزه الهی است که چشم انسان اون رو نمیبینه. اما این خلقت تازه در یک شخص حیات تازه بار میده و در او تمایل و گرایش تازه به وجود میاره و اون شخص رو قادر و مایل میسازه شریعت خدا رو رعایت بکنه. چقدر شگفت‌آور. این خلقت تازه بر مرده بودن ما که پیامد گناهست و بر مرگبار بودن گناه غلبه می‌کنه. دیگه ما زیر سلطه گناه نیستیم. پولس در رساله رومیان فصل 6 می‌گوید گناه بر شما سلطنت نخواهد کرد. اکنون با میل و اشتیاق از یک ارباب و آقا و سرور جدید پیروی می‌کنیم. عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 10 می‌فرماید من آمدم تا ایشان حیات یابند. یه مرده محتاج چیست؟ محتاج حیات. از این رو عیسی مسیح آمد تا به ما حیات تازه عطا بکنه. پس تولد تازه چیست؟ تولد تازه یعنی چی؟ یعنی خدا ما رو تولید نمود. ولی یعنی چی که خدا ما رو تولید نمود؟ یعنی خدا به ما حیات تازه بخشید. با این حیات تازه انسان درونی ما به کل دگرگون میشه. حالا نوبت سوال دومه. تولد تازه رو چه کسی عطا میکنه؟ قبلن با نگاه به انجیل یوحنا فصل 3 برای شما توضیح دادیم تولد تازه رو چه کسی عطا میکنه. اما برای توضیح بیشتر به رساله یعقوب فصل 1 آیه 18 نگاه بکنید. او محض اراده خود ما را تولید نمود. ضمیر او که به خدای پدر اشاره داره به گفته آیه 17 منبع هر نعمت و بخشندگی نیکو و کامل می باشه. همینجا بگیم که در متن یونانی آیه 18 عبارت محض اراده خود در ابتدای جمله تاکید بر این میباشه که اراده حاکمانه خدا عامل این حیات تازه است. البته که غیر از این نمیتونست باشه، چون یک مرده چطوری میتونه به خودش حیات بده؟ غیر ممکنه. سرچشمه ی حیات تازه فقط خدا میباشه. این حیات تازه محض فیض آن کسی است که بخشنده این حیات، نه محض خواست و اشتیاق گیرنده این حیات. او که بخشنده این حیات، با فیض خودش خواست و اشتیاق رو در گیرنده این حیات به وجود میاره. پس این حیات تازه تمام و کمال به تصمیم و اراده خدای قادر مطلق بستگی داره و کار خدای قادر مطلقه. اگر من و شما نجات داریم، همه اعتبار این نجات فقط به خدا برمیگرده. ما خدا رو برای نجاتمون میستاییم. الان شما میپرسید، ولی مگه من خودم مسیح رو قبول نکردم و به او ایمان نیاوردم؟ البته که شما خودتون ایمان آوردید. این شما بودید که نزد مسیح آمدید و به او ایمان آوردید. برای توضیح بیشتر در این مورد به انجیل یوحنا فصل 1 آیه 12 نگاه بکنیم. به آن کسانی که او را قبول کردند قدرت داد تا فرزندان خدا گردند، یعنی به هر که به اسم او ایمان آورد. باز شما میگید بله، مگر جز اینه که من ایمان آوردم و مسیح رو قبول کردم؟ مگر من خودم قدم اول رو بر نداشتم؟ پس حالا به آیه 13 نگاه بکنید. نه از خون و نه از خواهش جسم و نه از خواهش مردم، بلکه از خدا تولد یافتند. بله، شما ایمان آوردید و مسیح رو قبول کردید، اما به اراده خدا. بله، شما ایمان آوردید، شما مسیح رو قبول کردید، اما اراده حاکمانه، مقرر و مقدر و پرفیض خدا در کار بود که شما ایمان آوردید. یادمون باشه که هیچ کودکی به خواست و اراده خودش به دنیا نمیاد. تولد یک کودک کاملا تصمیم والدینه. به همین شکل تولد روحانی تصمیم حاکمانه و مقتدرانه پدر آسمانی میباشه. به فرموده عیسی مسیح، کسی نمیتونه نزد من آید مگر آنکه پدری که مرا فرستاد او را جذب کند. پس حتی ایمان ما هدیه سخاوتمند خداست. بنابراین درسته که ما با آگاهی و هوشیاری خودمون ایمان میاریم. درسته که زندگیمون رو خودمون تقدیم عیسی مسیح می کنیم. درسته که دانسته و خودخواسته به مرگ و رستاخیز مسیح ایمان میاریم. درسته که دلمون رو باز می کنیم و مسیح رو قبول می کنیم و به انجیل ایمان میاریم. اما همه اینها ثمره اراده حاکمانه خدا می باشه. عزیزان، چقدر حیرت آوره وقتی به این فکر میکنید که شما به این دلیل نجات یافتید که خدا شما رو از پیش تعیین نمود و از ازل اراده کرد شما رو نجات بده. خدا در فیض و محبتش از پیش تعیین کرد با شما رابطه ابدی و صمیمی و پرمهر داشته باشه، فقط به این دلیل که این خواست و اراده خودش بود. چقدر شگفت انگیز. در این خصوص یوحنا می گوید ما او را محبت می نماییم زیرا که او اول ما را محبت نمود. یک کودک به والدینش ابراز محبت میکنه چون ابتدا والدینش به او محبت کردند و از او مراقبت کردند و به او زندگی بخشیدند. با این توصیف چون خدا اراده کرد ما رو نجات بده. چون خدا اراده کرد به ما حیات تازه و ذات مقدس عطا بکنه. حالا یعقوب میگوید محال است که خدا ما رو به گناه بکشونه. این دو امر اصلاً با هم سازگار نیستن. بله، خدا ما رو از پیش تعیین کرد تا به ما محبت بکنه، تا به ما حیات تازه ببخشه، تا بتونیم با خدا مشارکت ابدی داشته باشیم. خدا مشتاق ما در حضورش باشیم. وقتی به حضورش میریم، او ما رو شبیه پسر خودش عیسی مسیح خواهد کرد و برکت جاویدان رو تا ابدالآباد بر ما خواهد ریخت. برای همینه که یوحنا در رساله اول یوحنا فصل 3 میگوید ملاحظه کنید چه نوع محبت پدر به ما داده است تا فرزندان خدا خوانده شوید. یعنی حتی یوحنا نمیتونه برای این محبت خدا صفتی پیدا بکنه چون واقعا در توصیف نمی گنجه. او فقط میگه ملاحظه کنید چه نوع محبت پدر به ما داده است. یوحنا حتی نمیتونه یک صفت پیدا بکنه تا این گزینش حاکمانه و سخاوتمند و پرمحبت و از پیش تعیین شده رو توصیف بکنه. حالا دوباره به رساله یعقوب فصل 1 آیه 18 برگردیم تا به یک نکته خاص نگاه بکنیم. عبارتی که اراده خود ترجمه شده در متن یونانی بولیتیس می باشه که در ساختار دستور زبان بر عملی دلالت داره که یک بار اتفاق افتاد و تموم شد. یعنی این عمل فقط یک آرزو نیست، بلکه حاکی از یک اراده فعال و پویاست که کار رو به انجام می رسونه. پس تولد تازه ما صرفاً آرزوی خدا نیست. البته که خواست خداست که ما نجات پیدا بکنیم. برای همین خدا اراده میکنه که این خواست و آرزو به واقعیت تبدیل بشه. در واقع این یک واقعیت الهی و بسیار مهمه. ما به اراده ثمر بخش و بارآور خدا تولد تازه پیدا میکنیم. یعنی وقتی خدا اراده میکنه، آنچه اراده کرده اتفاق میفته. تولد تازه یک آرزو و خواهش نیست. ما یک چیزی رو آرزو میکنیم و میگیم ای کاش چنین میشد و چنان میشد، در حالی که ممکنه آرزوی ما هیچگاه برآورده نشه. اما وقتی میگیم من اراده میکنم این کار رو انجام بدم، آستین بالا میزنید و اون کار رو انجام میدید. عبارت محض اراده خدا دقیقا به همین معناست. اراده خدا خواسته او رو عملی میکنه. پس تولد تازه چیست؟ تولد تازه یعنی خدا ما رو دوباره میآفرینه. چه کسی به ما تولد تازه میبخشه؟ خدا با قدرت حاکمانه خودش به ما تولد تازه میبخشه و ما به خاطر فیض مقتدرانه خدا ایمان میاریم و تولد تازه پیدا میکنیم. حالا به سوال سوم میرسیم. تولد تازه چگونه اتفاق میفته؟ شما میگید مگر اینطور نیست که خدا در یک لحظه ناگهان ما رو متحول میکنه و نجات میده؟ برای پاسخ این سوال دوباره به آیه 18 نگاه میکنیم. محض اراده خود ما را به وسیله کلمه حق تولید نمود. کلمه حق یعنی کلام خدا، کتاب مقدس. پس خدا با قدرت کلامش ما رو از نو میآفرینه، شستشو میکنه، طاهر میکنه، یک باطن تازه به ما میبخشه و روح خودش رو در ما ساکن میکنه. انسان با قدرت کلام خدا دوباره متولد میشه. اگر کلام خدا رو نشنوید، پیغام انجیل نجات بخش رو نخواهید شنید. در رساله اول تسالونیکیان فصل 2 آیه 13 پولس کلیسای تسالونیکی رو تحسین میکنه که به موعظه کلام خدا پاسخ مثبت دادن. او میگوید از این جهت ما نیز دائما خدا را شکر میکنیم که چون کلام خدا را که از ما شنیده بودید یافتید، آن را کلام انسانی نپذیرفتید، بلکه چنان که در حقیقت است کلام خدا که در شما که ایماندار هستید عمل میکند. بله، این کلام خداست که در دل با ایمان عمل میکنه. خدا در حاکمیتش این کلام رو در دل یک شخص جای میده. آنگاه شخصی که کلام خدا در دلش جای گرفته ایمان میاره و نجات پیدا میکنه. پس در نجات یک نفر اراده خدا عمل میکنه تا اون شخص کلام خدا رو درک بکنه و همراه با ایمانی که خدا در قلب او جای میده تولد تازه روی میده. پس تولد تازه چگونه اتفاق میفته؟ از طریق کلام خدا. رساله تیتوس فصل 3 آیه 5 میگوید نه به سبب اعمالی که ما به عدالت کرده بودیم، یعنی با انجام کارهای مذهبی یا تلاش جسمانی که تقلا میکنیم از خدا اطاعت بکنیم نجات و حیات تازه پیدا نمیکنیم، بلکه خدا به خاطر رحمتش ما رو نجات میده. محض رحمت خود ما را نجات داد به غسل تولد تازه و تازگی که از روح القدس است. اینجا دوباره به همون دو عنصر اشاره میشه، غسل تولد تازه و سکونت روح القدس. این کار مقتدرانه خداست. بنابراین کلمه حق اصل موضوع میباشه. حالا وقتشه درباره عبارت کلمه حق کمی بیشتر توضیح بدیم. این عبارت خاص چندین بار در عهد جدید به کار رفته. رساله دوم قرنتیان فصل 6 آیه 7 میگوید در کلام حق در قوت خدا. رساله کولوسیان فصل 1 آیه 5 که خبر آن را در کلام راستی انجیل شنیدید. در اینجا کلام حقیقت به انجیل پیوند داره. در رساله دوم تیموتائوس فصل 2 آیه 15 در اشاره به کلام حقیقت چنین می‌خونیم: کلام خدا را به خوبی انجام دهد. پس کلمه حق در واقع کلام خداست. واقعیت اینه که خدا این کلام حقیقت رو در دل ما جای میده تا مکاشفه خودش رو برای ما آشکار بکنه و ما اون مکاشفه رو درک بکنیم. به طور خاص بر اساس رساله کولوسیان فصل 1 آیه 5 این کلام کلام راستی انجیل میباشه. حالا با این توصیف میتونیم بگیم که بنابر رساله یعقوب ما با کلام حقیقت نجات پیدا میکنیم. ما صرفاً به وسیله مکاشفه عام خدا نجات نمییابیم. به گفته رساله کولوسیان فصل 1 آیه 5 ما به وسیله مکاشفه خاص خدا یعنی مکاشفه انجیل تولد تازه میابیم. اما ببینیم انجیل چیست؟ انجیل یعنی خبر خوش که عیسی مسیح به جهان اومد، جان سپرد و از مردگان قیام نمود. پس مردم زمانی نجات میابند که خدا در حاکمیت و اقتدار خودش اراده میکنه به اونها تولد تازه ببخشایه، ذات تازه عطا بکنه، گناهانش رو اون رو بیامرزه و روح خودش رو در اونها ساکن بکنه. وقتی انجیل به مردم موعظه میشه، خدا از طریق انجیل به اونها فهم و درک روحانی میبخشه. این فهم و درک روحانی همراه با ایمانی که اون هم هدیه خداست به تولد تازه میانجامه. در این خصوص در رساله رومیان فصل 10 چنین میخونیم: پس چگونه بخوانند کسی را که به او ایمان نیاورده اند؟ و چگونه ایمان آورند به کسی که خبر او را نشنیده اند؟ و چگونه بشنوند بدون واعظ؟ و چگونه وعظ کنند جز این که فرستاده شوند؟ جان کلام آیه های یاد شده اینه که باید واعظ داشته باشیم. مردم چگونه پیغام انجیل رو بشنوند اگر واعظ نداشته باشند؟ چگونه میتونیم کسی رو برای موعظه بفرستیم اگر کسی آماده رفتن و موعظه کردن نباشه؟ چنانکه در کتاب اشعیا مکتوب است: چه زیباست پاهای آنانی که انجیل را بشارت میدهند. از این رو بسیار مهمه که انجیل رو موعظه بکنیم. چرا؟ چون به گفته آیه 17 ایمان از شنیدن است. البته ترجمه مناسب این آیه در زبان یونانی در واقع به این شکله: ایمان از شنیدن کلام درباره مسیح است. به عبارتی ایمان از شنیدن انجیل عیسی مسیح است. بنابراین خدا در حاکمیت و اقتدارش به زندگی یک فرد قدم میگذاره و او رو از نو میآفرینه. اما این تولد تازه زمانی اتفاق میفته که اون فرد پیام انجیل رو میشنوه، اون رو درک میکنه، ایمان میاره و این چنین تولد تازه پیدا میکنه. تولد تازه یک تحول و دگرگونی کامله. خدا با اراده حاکمانه خودش تولد تازه میبخشه. این تولد تازه چگونه روی میده؟ با شنیدن و ایمان آوردن به انجیل عیسی مسیح که بر صلیب جان سپرد و از مردگان قیام کرد. این تولد تازه از طریق کلام مکشوف خدا روی میده. در این زمینه رساله اول پتروس فصل 1 چنین میگوید: از آن رو که تولد تازه یافتید، نه از تخم فانی بلکه از غیر فانی، یعنی به کلام خدا که زنده و تا ابدالآباد باقی است. در اینجا پتروس درباره تولد جسمانی صحبت نمی کنه، بلکه تولد به وسیله کلام خدا که زنده و تا ابدالآباد باقی است. زیرا که هر بشری مانند گیاه است و تمام جلال او چون گل گیاه. گیاه پژمرده شد و گلش ریخت، اما کلمه خدا تا ابدالآباد باقی است. پس نمیتونید در جسم تولد تازه داشته باشید. جسم نمیتونه ثمر پایدار و ماندگار تولید بکنه. این است آن کلامی که به شما بشارت داده شده است. یعنی این کلامی است که با موعظه انجیل به شما بشارت داده شد. پتروس میگوید شما به وسیله کلام تولد تازه یافتید. آن کلامی که به وسیله آن تولد تازه یافتید انجیله. انجیل شهر رویداد مرگ عیسی مسیح و رستاخیز او میباشه. پس خدا در حاکمیتش اراده میکنه آدمیان رو رستگار بکنه. خدا دل رو پاک میکنه و روح خودش رو در انسان ساکن میسازه. اما برای اینکه این اتفاق بیفته دل انسان باید انجیل رو که به روشنی و شفافی موعظه میشه درک بکنه. این درک و معرفت وقتی با ایمان همراه میشه حیات تازه پدید میاره. اگر قراره در ما تغییر به وجود بیاد خدا باید این تغییر رو انجام بده. ولی ما نیز باید به انجیل ایمان بیاریم. حالا در اینجا یه سوال پیش میاد. چرا خدا به خودش زحمت میده و ما رو نجات میده؟ هدف از خلقت تازه ما چیست؟ انتهای آیه 18 به این سوال پاسخ میده. تا ما چون نوبر مخلوقات او باشیم. عجب جمله ای. واقعا میتونیم درباره این حقیقت یک عمر صحبت بکنیم. تولد تازه ما ثمره فراوان داره. هدف از تولد تازه اینه که یک خلقت جدید به وجود بیاد. خدا میخواد یک خلقت تازه بیافرینه و ما نوبر اون خلقت هستیم. چقدر عالی. حالا ببینیم نوبر چیه. در عهد عتیق کتاب خروج فصل 23 آیه 19، لاویان فصل 23، تثنیه فصل 18 و 26 درباره نوبرها صحبت میکنن. خدا میفرماید وقتی محصول میکارید نوبر اون محصول از آن منه. در واقع نوبر دو معنا داره. من اولین و بهترین رو میخوام. خدا میفرماید وقتی محصول رو برداشت میکنید از اون محصول برای من هدیه بیارید. اولین و نوبر محصول رو برای من بیارید. این تقدیم نوبر نشون میده که شما با ایمان زندگی میکنید. ناگفته نمونه که یک کشاورز همیشه تمایل داره اولین برداشت محصول رو برای خودش نگه بداره. مبادا چیزی از بقیه محصول برای او نمونه. اما خدا میگوید تو اولین و بهترین محصول رو برای من بیار. این اولین و بهترین محصول همون نوبر می باشه. این نوبر نشون میده محصول کامل به زودی برداشت خواهد شد. پس واقعا هیجان انگیزه که ما ایمانداران اولین و بهترین محصول باشیم به نشانه محصول کامل که در آینده برداشت خواهد شد. الان به اون چه میگم دقت بکنید. آیا متوجه هستید که دنیا قرار نیست به همین شکل کنونی ادامه پیدا بکنه؟ آیا حواستون هست که دنیا به کل دگرگون خواهد شد؟ کل نظام دنیا و این کره زمین سوخته خواهد شد. به گفته کتاب مقدس خداوند کره زمین رو مطابق میل خودش دوباره می آفرینه. خدا یک خلقت تازه می آفرینه و همه چیز دوباره متولد خواهد شد. همه چیز، مرد و زن و خاک زمین و تپه ها و دره ها و آب ها و علف و گیاهان و حیوانات، همه چیز از نو آفریده خواهد شد. در واقع خدا یک آسمان جدید و زمین جدید می آفرینه. یک خلقت و آفرینش کاملا جدید در راهه و ما ایمانداران اولین گواه اون خلقت تازه هستیم. به گفته پولس در رساله رومیان فصل 8، دنیا حتی نمیدونه ما ایمانداران قراره به چه مخلوقاتی تبدیل بشیم، چون ما هنوز در حجاب جسم هستیم. این خلقت منتظر ظهور فرزندان خداست تا زمان موعود فرا برسه و کیستی ما برای همه روشن بشه. بله، چه اتفاق باشکوهی است که من و شما که ایمان داریم میدونیم در حال حاضر نمونه و نماد خلقتی هستیم که در آینده به کمال نمایان خواهد شد. ما ایمانداران نوبرانه اون خلقت تازه هستیم. چقدر عالی! ما متعلق به خدا هستیم. خدا ما را از نو آفرید تا نشانه، نمونه و تصویر باشیم از اون خلقت تازه خدا که در راهه. واقعا آینده ما چگونه خواهد بود؟ در آینده درون باطن همه ما تازه خواهد شد. علاوه بر درونمون، بیرون و ظاهرمون نیز کاملا نو و تازه خواهد شد. ولی الان فقط نوبر هستیم. نوبر یا پیش رسیده هر محصول وعده میده که محصول کامل در راهه. خدا میگوید میخوام تو دارایی خاص من باشی. میخوام تو متعلق به من باشی. میخوام تو نماد و نمونه خلقت تازه و کاملی باشی که در آینده آشکار میشه. دوستان، ما اینجا در کلیسای کوچک محفل فیس در کنج این ساختمون آجری دور هم جمع شدیم، در حالی که دنیا اصلا از کیستی و هویت واقعی ما خبر نداره. ولی ما نوبر یک خلقت تازه و شگفت‌انگیز هستیم در اون زمان که خدا کل آسمان و کل زمین رو از نو می‌آفرینه. به گفته رساله رومیان فصل 8، خلقت ناله میکنه و منتظر بازآفرینی است. ما نیز برای بازآفرینی ناله میکنیم. البته نه برای بازآفرینش روحمون، چون روح ما همین الان خلقت تازه هست، بلکه بازآفرینش بدنمون که هنوز اسیر جسمه. این حیات تازه در مسیح پیشمزه جلال آینده هست که کل عالم از نو آفریده خواهد شد. چه افتخاری نصیب ما شده. در پایان یک بار دیگه سوال ها رو مرور می کنیم. تولد تازه یعنی چی؟ تولد تازه یعنی خلقت تازه، یعنی ما از درون کاملا تازه و نو می شیم. چه کسی به ما تولد تازه عطا می کنه؟ خدا در حاکمیتش به ما تولد تازه می بخشه. چه موقع یا چطور تولد تازه اتفاق می افته؟ تولد تازه زمانی روی می ده که با ایمان کلام انجیل رو می شنویم، سپس خدا آن ایمان رو که خودش به ما عطا کرده در قدرت حاکمانی خودش به ثمر میرسونه و ما رو تبدیل و دگرگون میکنه. اما چرا خدا این کار رو انجام میده؟ چون ما ایمانداران باید نمونه های زنده باشیم تا به دنیا نشون بدیم سرنوشت این جهان در آینده چه خواهد بود، آن زمان که خدا این عالم رو از نو می آفرینه. حالا دوباره رساله یعقوب رو به یاد میاریم. با همه این توصیف ها، اگر شما به من بگید خواست خداست که ما گناه بکنیم، منم به شما میگم عقلتون رو از دست دادید. خیر، به هیچ عنوان خدا نمیخواد شما گناه بکنید. به هیچ عنوان خدا از گناه شما خوشنود نیست. خدا شما را آفرید تا نمونه یک جامعه بدون گناه باشید. خواست خدا اینه. پس وقتی گناه می کنید، تقصیر و گردن خدا نیندازید. در عوض کسی را سرزنش بکنید که واقعا مقصره. جسمتون رو مقصر بدونید و مشتاق روزی باشید که این جسم رستگار بشه. این معنی تولد دوباره است. از این رو برای ستایش خدا یک دنیا دلیل داریم. با هم دعا بکنیم. ای پدر آسمانی، این پیغام رو متولد برای قدوسیت نام گذاشتیم. واقعیت نیست همینه. این هدفه. ما که ناپاک بودیم و مقدس نبودیم، با تولد تازه پاک و مقدس میشیم. عجب حقیقتی. ای پدر آسمانی، از تو ممنونیم که ما رو نماد خلقت تازه خودت قرار دادی. دعا میکنیم همچون نور در جهان بدرخشیم. باشد که ما رستگاران قدردان باشیم و چنان زندگی بکنیم تا نماینده شایسته اون خلقت کاملا تازه باشیم که در حال حاضر نوبر اون هستیم. ما رو ببخش برای زمانهایی که برای گناهانمون تو رو مقصر دونستیم. به ما کمک کن بفهمیم که خواست تو اینه که ما رو از نو بیافرینی تا ما پاک و مقدس باشیم. به ما کمک کن با همه توانمون و به قدرت روح القدس در پی قدوسیت باشیم. ای پدر آسمانی، اگر امشب در جمع ما کسانی حضور دارند که به مسیح ایمان ندارند، تولد دوباره ندارند، حیات ابدی ندارند، درونشون دگرگون نشده، از همه گناهان پاک نشدند، اگر هنوز روح تازه ندارند و به انسان تازه تبدیل نشدند، اگر هنوز حیات تازه ندارند، اگر روح القدس درونشون ساکن نیست، اگر دارای عزیز و خاص تو نیستند، اگر نوبر تو برای وعده یک جهان نو نیستند، ای خداوند، باشد امشب شبی باشه که اونها به عیسی مسیح ایمان بیارن. به کسی ایمان بیارن که به خاطر اونها بر صلیب جان داد، خونش ریخته شد تا جریمه گناهانشون رو پرداخت بکنه و روز سوم برای رستگاری اونها از مردگان برخاست. باشد که به عیسی مسیح زنده ایمان بیارند و اون رحمت و فیض مقتدرانه و پرجلال و شادی نوبر بودن رو تجربه بکنند و نمونه های زنده باشند از اون خلقت تازه در آینده. ای خدا، به ما که تو رو میشناسیم کمک کن تا مطابق کیستی و هویتمون زندگی بکنیم و نماینده مناسب و شایسته باشیم و به دنیا نشون بدیم در آینده چه در انتظار خواهد بود. در نام مسیح دعا میکنیم. آمین.
پیغامی که همکنون به آن گوش سپردید، موعظه جان مکارتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مکارتور از تارنمای گریس تیو دیدن نمایید. www.gty.org کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مکارتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مکارتور در خدمت تعلیم او است، در تارنمای GTY برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی رایت، همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو است و کلیه حقوق برای جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن به تارنمای گریس تیو مراجعه نمایید. www.gty.org